بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 110 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو همچنان تحت عنوان نظریه پردازی های فلسفه هرمنوتیکی فارابی در حوزه فلسفه نظریه فقه ادامه میدیم. ما در طی این دو سه جلسه اخیر وارد یک بحث تطبیقی بین 4 فیلسوف شدیم. فارابی که خب در مقام مؤسس فلسفه اسلامی هست و در مرحله اول تأسیس به سر میبره، با 3 شخصیتی که معاصر هست که عبارتن از علامه نائینی، شهید مطهری و شهید صدر، که خب این 3 نفر اخیر در حقیقت فیلسوف فقیه هستند و فلسفه‌شون هم فلسفه صدرائی است، حکمتشون حکمت متعالی است و خب فارابی هم فیلسوفه، ولی مشابهت‌های بسیار بسیار جالب توجهی در بین این 4 نفر وجود داره. ضمن اینکه ما خواستیم بحث یه مقدار صورت تطبیقی به خودش بگیره که جنبه های نظریه پردازی فارابی یا به عبارتی فلسفه فارابی تو این زمینه بیشتر آشکار بشه و خودشو بهتر و دقیق تر به ما نشون بده، چون خیلی از بحث ها و مسائل در حین تطبیق به دست میاد و برجسته تر میشه. در جلسه قبل، آخر جلسه 109، ما عباراتی رو از اقتصاد و نها به نقل از فقه و مصلحت آیت الله علی دوست خوندیم در رابطه با نظریه عدالت اجتماعی از نظر ایشون. نظریه ایشون رو ما میتونیم در 5 اصل خلاصه بکنیم، در حقیقت اصول اساسی عدالت اجتماعی از نظر شهید صدر، عبارتن از این 5 اصل که البته اصل 5 یک نتیجه گیری هست از 4 اصل دیگه. من این 5 اصل رو بیان میکنم چون میخواییم یه تحلیل محتوا داشته باشیم و بعدم بتونیم یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین فارابی، شهید صدر و علامه مطهری، و انشاءالله در پایان این جلسه بتونیم برسیم به دیدگاه‌های علامه نائینی. خب اصول اساسی عدالت اجتماعی از نظر علامه شهید صدر 5 اصله. اصل اول اینه که اسلام عدالت اجتماعی رو از مبادی اساسی خود میدونه، که حالا رو کلید واژه‌ای که در هر اصل مطرحه من دست میذارم، چون این کلید واژه ها رو میخواییم تو تحلیل محتوا ازش استفاده بکنیم. کلید واژه‌ای که تو این اصل هست در واقع کلمه مبادی هست، که خب در عبارات شهید صدر به همین عنوان عدالت اجتماعی، نظریه عدالت اجتماعی به عنوان مبدع مطرح بود. دوم این که عدالت یک مفهوم کلی مجرد نیست و بر اساس اون، باز دقت بکنید کلمه اساس، بر اساس آن یک مذهب اقتصادی، یک مکتب اقتصادی در واقع شکل میگیره. اصل سوم این است که عدالت اجتماعی در اسلام گشوده به سوی هر تفسیری نیست. مثلا یه مفهوم کلی مطرح شده باشه و این مفهوم کلی قابل این هست که تفسیرهای مختلف ازش بشه، و شهید صدر تو همون عبارات اگه یادتون باشه این مسئله رو مطرح میکنه که این گونه نیست که یه مفهوم کلی تحت عنوان عدالت مطرح شده باشه و بعد این رو تفسیرش واگذار شده باشه به اجتماعات مختلف که بنا به اقتضائات فرهنگی و تمدنی و تاریخی خودشون و بنابر معناشناسی که از زندگی دارند در واقع اون رو تفسیر بکنند. اصل چهارم این بود که اسلام حدود عدالت اجتماعی رو مشخص نموده و در حقیقت شفاف سازی کرده و خطوط اجتماعی عدالت را، باز کلید واژه در این اصل عبارت است از خطوط اجتماعی عدالت، خطوط اجتماعی عدالت رو ترسیم کرده. و اصل پنجم که در واقع یک نتیجه گیری هست از این چهار اصل این است که در واقع نباید ما به یک ندای عدالت اجتماعی در اسلام اکتفا بکنیم، بلکه باید مذهب اقتصادی و اون خطوط اجتماعی رو در عدالت اجتماعی اسلام علی نحو تفصیل به دست بیاریم و به تصویر بکشیم و بر اساس اون یک برنامه ریزی داشته باشیم و در حقیقت عدالت اجتماعی رو عملیاتی و اجراییش بکنیم. خب حالا این چهار کلید واژه‌ای که ما دست روش گذاشتیم در حقیقت اگر بخوایم در نسبت با هم دیگه بسنجیم و یک تحلیل محتوایی داشته باشیم از بیان شهید صدر این هست که عدالت اجتماعی به عنوان یک خط فکری، به عنوان یک نظام فکری که در حقیقت منشأ خط مشی اجتماعی و منشأ یک برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی هست، در حقیقت و به عنوان اینکه یک نظام درون دینی و مندرج در دین هست، در حقیقت به عنوان مبدأ و به عنوان اساس عمل میکنه. ببینید خیلی این نکته مهمه، یعنی در واقع ما یک نظام عدالت اجتماعی داریم که در اسلام هم مندرجه، یعنی کاملا در اون دینی است به نظر شهید صدر، و اون مبدأ احکامه، یعنی و این مبدأیت به گونه ای وسعت داره که در حقیقت میشه بر اساس اون نظام عدالت اجتماعی یک مذهب اقتصادی درست کرد و یک برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی داشت که خب عبارت شهید صدر اینه: انما حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره فی مختت اجتماعی معین، فی مختت اجتماعی معین. خب ببینید اصل اون تحلیل محتوا که من میخوام اینجا مطرح بکنم در حقیقت این نکته است. ببینید از نظر شهید صدر با توجه به این عبارات نظام عدالت اجتماعی بنایی نیست، یعنی در حقیقت ناشی از اجتهادات مختلف در مصادیق مختلف که مصداق به مصداق صورت گرفته بشه و بر اساس اون تک تک اجتهادات که بر اساس اسناد کتاب و سنت صورت گرفته، یه جمع بندی صورت بگیره و چیزی به نام نظام عدالت اجتماعی به دست بیاد، این نیست. اگه این باشه که دیگه مبدا نمیتونه باشه، مبنا نمیتونه باشه، مبدا یک مذهب اقتصادی به تعبیر شهید سعد نمیتونه باشه، این میشه یک بنا، یک بنا که در واقع ناشیست از اون بررسی های، حالا به قول آیت الله علی دوست تو همون بحثی که داشتن، بررسی های اتمیک، یعنی در واقع یک بررسی های اتمیک، یعنی در واقع مصداق به مصداق صورت بگیره، بعد بر اساس این بررسی های اتمیک که ماحصلش تک اجتهادهای مختلف به وجود میاد، بر اساس اون یک خرد نظام شکل میگیره و آنگاه بر اساس اون خرد نظام های اجتهادی یک کلان نظام شکل بگیره تحت عنوان مثلا حالا عدالت اجتماعی یا کلان نظام های دیگه. اگه به این صورت باشه، در واقع این دیگه یک کلان نظام مبنایی نیست، این در حقیقت بناست که شکل گرفته. خب ببینید، این رو شهید سعد دارد اینجا نفی میکنه با این عبارات، و البته حالا بعد خواهیم دید، البته قبلش هم تا حدی این مسئله رو ما میتونستیم ببینیم که در دیدگاه فارابی و در دیدگاه علامه مطهری هم این چنینه، یعنی در واقع ما میتونیم از طریق یک بررسی هایی همون ابتدا اون کلان نظام عدالت اجتماعی رو به عنوان یک نظریه، به عنوان یک کلان نظریه در واقع به دست بیاریم و بعد اون رو یک چارچوب قرار بدیم برای اجتهادات فقهی. اون وقت اینجاست که ببینید، اینجا اتفاق خیلی مهمی رخ میده، اینجاست که در واقع پای عقل میاد وسط، حالا هم عقل نظری هم عقل عملی، هم حکمت نظری هم حکمت عملی. حالا دیگه از این نظر فرق نمی کنه که این کلان نظام عدالت اجتماعی یک کلان نظام درون دینی باشد به تعبیر آیت الله شهید صدر، یا یک کلان نظام برون دینی و حتی پیشا دینی باشه از نظر فارابی و به خصوص از نظر علامه شهید مطهری، در هر دو صورت در واقع نقش عقل اینجا بسیار بسیار در حقیقت برجسته است. البته حالا اینجا ما با یک پرسش بسیار بسیار اساسی و مبنایی ما مواجه میشیم که اگر بنا باشه ما این کلان نظام عدالت اجتماعی یا هر نوع کلان نظریه دیگری که مبنا قرار میگیره برای اجتهادات فقهی، متد دستیابی به این کلان نظریه ها چگونه است؟ این یه پرسش بسیار بسیار مهمه که ما بعداً در بحث برمیگردیم به بحث فارابی، از این بحث تطبیقی که خارج شدیم و برمیگردیم به بحث فارابی، در حقیقت این یکی از بحث‌های اصلی ما هست. حالا اگر برون دینی باشه و در واقع پیشا دینی باشه، اینجا چگونه از طریق عقل نظری و عقل عملی ما به یک همچین کلان نظریه‌ای میتونیم دست پیدا بکنیم، برای مثال مثلا کلان نظریه عدالت اجتماعی؟ و اگر درون دینی باشه، چگونه با مطالعه متون و نصوص دینی در حقیقت میتونیم دست پیدا بکنیم به یک همچین کلان نظریه‌ای، اگر بنا باشه که ما از طریق تک اجتهادهای مستقل از هم نرسیم به یک همچین کلان نظریه‌ای در بررسیمون و مطالعاتمون در نصوص دینی. خب پس چگونه ما میتونیم به یک همچین کلان نظریه‌ای دست پیدا بکنیم؟ که حالا این رو ما بعداً بحث خواهیم کرد. البته علل اجمال اگر که به آثار علامه شهید صدر ما مراجعه بکنیم، به خصوص به اون دو جلد کتاب اقتصاد و ناشون، خب به نحو اجمال ما اینجا متوجه میشیم که فقط در چارچوب یک نگاه سیستمی به دین و نصوص دینی ما میتونیم یک همچین دستیابی داشته باشیم. منتها باز اینجا پرسش بنیادین این است که نگاه سیستمی چگونه شکل میگیره. و همطوری ما نمیتونیم شعار بدیم که بله نگاه سیستمی، نه، خود داشتن نگاه سیستمی در واقع متدولوژی خودش را داره. این نگاه سیستمی با چه روشی به دست میاد، اصلا چه ویژگی هایی داره، چه اصول و مبانی داره، خب اینا باید در واقع بحث بشه. و ما در حوزه فقه مقاصدی فارابی در واقع به این بحث ها خواهیم پرداخت. خب حالا اینجا من یک مقایسه اجمالی در حقیقت میکنم بین فارابی و علامه شهید مطهری و علامه شهید صدر. اولا هر سه عدالت اجتماعی را به عنوان یک نظامی از خطوط میبینند، نه یک در حقیقت مفهوم کلی. ثانیاً هر سه نظام عدالت اجتماعی را اساس، مبدا و مبنا میدونند. این خیلی مهمه. همونطور که عرض کردم این حرف یعنی این که ما کلان نظام هایی داریم، کلان نظریه هایی داریم که مبنا هستند، مبدع هستند برای اجتهادات فقهی، نه اینکه خودشون محصول اجتهادات فقهی مختلف در واقع باشند. سومین نکته این که فارابی و علامه شهید مطهری نظام عدالت اجتماعی رو برون دینی و حتی پیشا دینی در واقع میدونند، اما علامه صدر اون رو درون دینی دونست و به صراحت بیان کرد که حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره فی مختت اجتماعی معین. ولی خب از نظرگاه علامه شهید صدر درسته که نظام عدالت اجتماعی درون دینی است، ولی همونطور که از بیانات ایشون به دست میاد، ما بدون نگاه سیستمی به کتاب و سنت که ببینید اصلا نگاه سیستمی داشتن یک فرایند تماما عقلانی است، یعنی در واقع بدون نگاه سیستمی و بدون تعاملی که بین عقل و کتاب و سنت اینجا شکل میگیره، ما نمیتونیم دستیابی داشته باشیم به اون کلان نظام عدالت اجتماعی. فارابی نظام عدالت اجتماعی رو به عنوان یک نظام برون دینی از طریق علم مدنی در واقع بهش میرسه و روش هایی هم که به کار میبره در علم مدنی برای رسیدن به نظام عدالت اجتماعی دقیقا روش های ترکیبی است که قبلا در مورد روش های ترکیبی که فارابی در علم مدنی به کار گرفته ما بحث مفصل داشتیم. در حقیقت ترکیبی است از رجوع به کتاب و سنت و همچنین مطالعات تجربه از طریق مطالعات اجتماعی، تجربه از طریق مطالعات تاریخی و در حقیقت روش‌های نظری و قیاسی محض در حوزه عقل نظری و وجود شناسی. ببینید مجموعه این روش‌ها رو فارابی به کار میگیره تا بتونه به اون خطوط علم مدنیش برسه و از طریق اون خطوط علم مدنی در حقیقت نظام عدالت اجتماعی رو در واقع به دست بیاره که ما حالا بعداً در این باره بحث خواهیم کرد. مطهری، علامه شهید مطهری، خب خیلی صریح در حقیقت خیلی صریح و جسورانه این مسئله رو مطرح کرد که نظام عدالت اجتماعی اصلا مبنای شناخت دین هست و منتها روش ایشون این بود که عدالت رو از طریق اصول و مبانی نظام ساز صورت بندی بکنه که اون اصول و مبانی نظام ساز رو ما قبلا با رجوع به خود آثار علامه شهید مطهری در حقیقت بیان کردیم و عبارتی که علامه شهید مطهری داره، اگرچه من قبلا این عبارت رو بیان کردم ولی خوبه که در اینجا ما مرور داشته باشیم، ایشون بیان میکنه که اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق میشود. عدالت در سلسله علل احکام است. ببینید دقیقاً وقتی میگه عدالت در سلسله علل احکام است، نه اینکه عدالت رو ما از طریق احکامی که حکم به حکم و مستقل از هم در موضوعات مستقل از هم در واقع بررسی شده با استفاده از متون و نصوص کتاب و سنت و حکمش داده شده، بعد از این احکام مجموعه سازی شده و بنابر این مثلا یک تصویر جامع از عدالت اجتماعی ارائه شده، این رو استاد شهید مطهری اینجا به کل رد میکنه و در واقع میگه عدالت در سلسله علل احکامه، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته است عدل است، بلکه آنچه عدل است دین گفته. خب ببینید در حقیقت اینجا ما با فرایندی به نام واگذاری مواجه نیستیم که بیاد عقل بگه که من تا اینجاش اومدم و تشخیص دادم که العدل و حسنون، دیگه دنبالش که این عدل دقیقا خطوطش چیه و مصادیقش چیه، این دیگه در واقع واگذار بشه، واگذار بشه مثلا به نقل به فقه. این رو ما میبینیم که هر چهار نفر، هم فارابی، هم صدر، هم مطهری و هم نائینی که هنوز البته بحثش رو مطرح نکردیم، این فرایند واگذاری رو نمیپذیرند که در واقع عقل بگه این عدالت عدل حسنون، بعد فقه بگه اون عدالتی که عقل گفت حسنون اینه که من دارم میگم. چنین چیزی پذیرفته شده نیست از نظر این چهار متفکر. مثلا حالا من این رو چون خیلی مهم هست و باش زیاد سر و کار داریم مثال بزنم. مثلا فرض بکنید موضوعی به نام ربا مطرح میشه، موضوعی به نام بیمه مطرح میشه، موضوعی ایکس ایگرگ مطرح میشه، بعد هر کدوم اینها جداگونه با توجه به نصوص بررسی میشن، حکمش صادر میشه و بنابراین با توجه به این احکام که حالا مستقل از هم شکل گرفته ولی الان در یک نگاه مجموعی داریم اونا رو میبینیم، برسیم به چیزی به نام عدالت اجتماعی و بگیم عدالت اجتماعی اینه. تو عدالت اجتماعی تو مصداق ربا این حکمیه که من بهش رسیدم، عدالت اجتماعی تو موضوع ایکس این حکمیه که من بهش رسیدم. این به هیچ وجه پذیرفته شده نیست از دیدگاه این چهار نفر. ببینید تفاوتای این دو نگاه هم مشخصه. مثلا فقهایی هستن که در واقع انواع و اقسام حیل ربا رو، حیلی که در ربا مطرح میشه، اونا رو میپذیرند و در واقع میگن عدالت همینه. ولی خب ما میبینیم که مثلا حضرت امام با استناد به عدالت اصلا همه این حیل رو در واقع نفی میکنند. یا ببینید اون نکته‌ای که من جلسه قبل مطرح کردم در رابطه با اون چاه آب که در واقع حالا فردی برش غسل واجب شده و حالا نمازش هم داره از دست میره، حالا این یه چاه آبی هم هست غیر از اون چاه آب دیگری هم وجود نداره و از این چاه یه قومی دارند مصرفه آب یک قومی است که در اونجا هستند، حالا حکم اینجا چیه؟ خب بر اساس نصوص اگر اون بیان امام جعفر صادق علیه السلام نبود این بود که این فرد باید بره در چاه و غسل بکنه و بعد بیاد نمازش هم بخونه، ولی خب امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که در واقع آب قوم رو ضایع نکنید، حالا به این تعبیر. خب ببینید اینجا یه نکته خیلی مهمی هست. واقعا اگر اصلا ما بیان امام جعفر صادق علیه السلام را نداشتیم فقیه اینجا چطور میخواد حکم بکنه؟ یعنی میخواد مثلا حکم بکنه که این فرد آب یک قوم رو که تنها آب مصرفی یک قوم هست اینجا فاسد بکنه برای اون وظیفه فردی خودش، با اینکه تازه خداوند در کنار غسل و وضو تیمم رو هم مطرح کرده. واقعا یا حالا مثلا ممکنه یکی بگه که اگر اون حکم نبود مثلا میشد به قاعده لا ضرر مثلا استناد کرد، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ولی من میخوام بگم که ببینید واقعا قطع نظر از اون بیان امام صادق علیه السلام، قطع نظر از قاعده لا ضرر و لا ضرار، قطع نظر از قاعده عسر و حرج، قطع نظر از قواعد مختلفی که حالا تو این زمینه وجود داره، اگر هیچ کدوم اینها وجود نداشت فقیه چطوری میخواد حکم بکنه؟ ببینید اینجاست که در واقع بحث عقل خیلی خیلی در حقیقت جدی میشه. بر همین اساس ببینید اون دیدگاهی که استاد مطهری مطرح میکنه، که باز حالا من باز این عبارت رو میخوام دوباره مرور بکنم با اینکه جلسه قبل خوندیم، دو جلسه قبل، ایشون میگه ما باید عدالت را معیار شناخت دین قرار بدیم. یعنی دقت بفرمایید، یعنی نظام عدالت اجتماعی به عنوان یک نظریه، به عنوان یک کلان نظام، در حقیقت عقلانی و پیشادینی است. یعنی در واقع به کمک عقلانیت پیشادینی ما میرسیم به بعضی از نظریه ها و به بعضی از کلان نظریه ها. یعنی از راه عدالت بفهمیم که چه چیزی دین است و چه چیزی دین نیست، نه اینکه دین را معیار عدالت قرار بدیم. یعنی در حقیقت اون ماحصل این بحث این میشه که ما کلان نظام هایی داریم که مقدم هستند بر بررسی های اتمیک در حوزه فقه. خب اینجا با توجه به این بحث خیلی خوبه که ما بتونیم یک کار تحقیقی هم داشته باشیم. من جلسه قبلم عرض کردم ما بیایم موارد نقضی که فقهای ما دارند، یعنی اون فقهایی که در حقیقت قائلند یا قائل نیستن اصلا به ملازمه عقلیه، کلما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس، کلما حکم به الشرع حکم به العقل، یا فقهایی که قائل نیستن، یا فقهایی که قائلن منتها اونا یه کبرایی بدون صغرا میدونن، منتها همون فقها موارد نقضی دارن که ما 4-5 تاشو تو جلسات پیش بیان کردیم. اگر ما بیایم و موارد نقضی بیشتری از این فقها جمع آوری بکنیم، حالا اینجا ما یه پرسش اساسی میذاریم در برابر اونها. اونجا که عقل تشخیص داده و شما بنا به تشخیص عقل مصداق عدل و ظلم را تشخیص دادی و بر اساسش حکم دادی، خب اونجا چرا عقل تشخیص داد؟ چطور شد که عقل تشخیص داد؟ اینجا چه روشی شما به کار بردی که عقل تشخیص داد؟ و اونجایی که تشخیص نمیده و میگه تشخیص نداده و ما باید بر اساس نصوص پیش بریم، خب اونجا چرا عقل تشخیص نمیده؟ اونجا چرا اون روش دیگه کارساز نیست؟ این پرسش رو در واقع ما باید داشته باشیم و خودمون به دنبال جوابش باشیم. خب اما بریم سراغ علامه نائینی. علامه نائینی کتابی داره به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. واقعا بین علامه نائینی و فارابی وجه مشابهت های واقعا زیادی وجود داره که حالا من بهش خواهم رسید. اولا تنبیه الامه و تنزیه المله در حقیقت نقش بسیار بسیار مهمی علامه نائینی قائل شده بر آگاهی اجتماعی و نقش آگاهی اجتماعی در تنزیه الملت. یعنی در واقع اون ملت، یعنی در واقع روش چگونه زیستن و چگونه زیستن ما، این چگونه در واقع چگونه زیستن اجتماعی ما، چون بحث امته، زیست اجتماعی یک قوم چگونه باید آسیب شناسی بشه و مورد نقادی قرار بگیره و اصلاح بشه. اساسش رو ایشون تنبیه الامه بیان کرده که حالا ما بعداً انشاءالله نقش آگاهی اجتماعی رو از نظر فارابی و بعد به خصوص نقش آگاهی اجتماعی از نظر ملا صدرا رو مفصل بررسی خواهیم کرد. نکته دومی که اینجا وجود داره اون کلید واژه ها هست. کلید واژه هایی که در سرتاسر این کتاب ما بهش برمیخوریم خیلی جالب توجهه. از جمله این کلید واژه ها عبارت است از عقل مستقل، مصالح نوعیه، حقوق مشترکه نوعیه، حقوق مشترکه بین الملل، حقوق ملیه. یعنی اینها در واقع کلید واژه هایی است که ما به کرات در طول این کتاب در واقع بهش برمیخوریم که خب این از یه طرف شبیه هست به اون تعبیر و واژه حقوق طبیعی که علامه مطهری مطرح کرد در عباراتشون قبلا خوندیم، و از طرف دیگه در حقیقت مرتبط است با اون کلید واژه اساسی فارابی که تحت عنوان فی باد رأی المشترک عند الجمیع مطرح میکنه، که حالا ما البته باید در مورد این سه تا واژه، یعنی اون دو تا واژه و این واژه هایی که علامه نائینی به کار برده در واقع ان شاء الله بتونیم بحثی داشته باشیم. نکته سوم اینه که علامه نائینی به صراحت در این رساله تنبیه الامه و تنزیه المله، دقت بکنید این کلمات تعبیرهای خودشونه، اساس ولایتی بودن و عادل بودن نحوه سلطنت رو ایشون وابسته میدونه به مقوله هایی مثل حریت، مساوات، شوریت، محدودیت، قانون اساسی و مجلس مقننه. خب ببینید نکته چهارمی که از نکته دو سوم به دست میاد که بسیار بسیار مهمه و در حقیقت یه جورایی اصلا علامه نائینی رو کنار فارابی میشونه. ببینید این مواردی که در نکته سه ما مطرح کردیم، یعنی نشون میده که علامه نائینی قائل است به تکامل عقل عملی در بستر اجتماعی تاریخی، و این که این عقل عملی در سیر تکاملی خودش در بستر اجتماعی و تاریخی دستاوردهایی داره که این دستاوردها همین مواردیه که ایشون برشمرده، در واقع حریت، تا حالا یکی از مصادیق حریت در واقع آزادی نقد و نقد، آزادی نقد در حوزه سیاسی، آزادی بیان و مساوات، اینکه همه در برابر قانون حقوق مساوی دارند، شوریت، اینکه حکومت باید بر اساس شورا باشه، محدودیت و قانون اساسی داشتن و مجلس مقننه. خب اینا در حقیقت ببینید مواردی است که انسان در سیر تکامل عقل نظری و عقل عملی بهش رسیده، و در واقع ایشون اینها رو میاره و مبنا قرار میده برای اینکه ما اون حکومت عادله‌ای که تو شرع باید داشته باشیم اینا رو اساس اون در حقیقت قرار میده. خیلی جالبه در تنبیه الامه صفحه 36 37 اصلا این تعبیر رو داره، یعنی مساوات و حریت رو به عنوان دو اصل سعادت و سرمایه حیات و از اهم مقاصد انبیا و اولیا به شمار میاره. یعنی دقیقا اینجا بحث فقه مقاصدی رو ایشون در یعنی پاشو باز کرده در فقه الاجتماع و در اون فقهی که بخواد مبنای حکومت واقع بشه، در واقع یه رکن رکینش در واقع همون مقاصد هست که مساوات و حریت را ایشون از مقاصد انبیا در حقیقت دونسته و تلقی کرده. خب حالا بد نیست که یه سری هم در واقع به خود متن تنبیه الامه بزنیم. ببینید در صفحه 59 ایشون عبارتش اینه: الحق جودت استنباط و حسن استخراج اول حکیمی که به این معانی برخورده، همین معانی که در نکته سوم من برشمردم، به این معانی برخورده و مسئوله و شوریه و مقیده و مشروطه و محدود بودن نحوه سلطنت عادله ولایتیه و ابتناع اساسش را بر آن دو اصل مبارک منظور همون حریت و مساوات هست و مسئولیت مترتبه بر آنها و متوقف بودن حفظ مقوماتش، یعنی مقومات سلطنت عادله، متوقف بودن حفظ مقومات سلطنت عادله را به این دو رکن مقوم از آنچه بیان نمودیم استفاده و استنباط نموده. این عبارات ادامه داره تا میرسه به اینجا که زهی مایه شرف و افتخارش و بسی موجب سربزیری و قبطه ما مردم است، که حالا مرادشون با توجه به متن بعدی که میخونم اینه که با این که علامه ناینی قائل است به این که با این که ما این مباحث و مبانی رو در نصوص دینی خودمون داریم، چرا باید ازش قرنها غافل باشیم و در واقع این مفاهیم، این اصول و این مبانی سر از یه جای دیگه‌ای و از زبان افراد دیگه‌ای بخواد در بیاد. در همون صفحه 59 ایشون عبارت خیلی جالبی داره که شبیه به اون عبارت که علامه مطهری دارن. ایشون میگه با اینکه به حمد الله تعالی و حسن تاییده از مثل یک کلمه مبارکه لا تنقض الیقین به شک آن همه قواعد لطیف استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافل و ابتلای به اسارت و رقیت تواقیت امت را الا زمان الفرج عجل الله تعالی ایامه به کلی بی علاج پنداشته، اصلا در این وادی داخل نشدی. ببینید خیلی نکته جالبی، ببینید همون بحثی که من عرض کردم که وقتی که اصولی برای ما معتبره و ازش گریزی نداریم و اونا را قبول کردیم، پس بنابراین گریزی هم از مقتضیاتش نیست، یعنی در واقع لوازمش، یعنی در واقع همچنان که ما از یه اصلی مثلا به نام لا تنقض الیقین به شک لوازمی رو استخراج میکنیم و به قول علامه نائینی آن همه قواعد لطیفه استخراج میشه، خب اون مبانی مثل مثلا عدالت، مثل کرامت، کرامت انسانی، حالا ما بعداً خواهیم گفت که مقاصد و شریعت چیا هستند، چگونه وقت اونا مقتضیاتی ندارند و عقل اینجا اون مقتضیات رو تشخیص نمیده. ببینید میگه از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایه امتیازمان از سایر فرق چنین غافلی، و در واقع مردم را اسیر حکومت‌های مستبده کردیم و در واقع اونا رو تا زمان ظهور حضرت در واقع به اینا واگذار کردیم. وقت جالبه ایشون حالا بعد این عبارت رو ادامه میده، میاد تا میرسه به اینجا میگه حالا هم که بعد اللتیا و اللتی اندک تنبوی حاصل و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان را با کمال سر به زیری از دیگران اخذ و مصداق هذه بضاعتنا ردت الینا شدیم، باز هم جهله و ظالم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دینی درجه هم دستی با ظالمین را به آخرین نقطه منتهی و سلب فعالیت ما یشا و حاکمیت ما یرید و مالکیت رقاب و عدم مسئولیت اما یفعل از جائرین را با اسلامیت و قرآن منافی شمرده‌اند. واقعا خیلی بیانات کوبنده و مهمه. خب علامه نائینی در حقیقت در یک جایگاه مرجعیت فقهی بسیار بسیار مسلم و قطعی و در واقع یک اصولی بسیار بسیار درجه اول و در واقع یک حکیم و فیلسوف صدرایی، اگه یادتون باشه ما در اون 40 جلسه اول که در حقیقت پرداختیم به زندگی اجتماعی حکمت متعالیه، در سیر بحثامون ما رسیدیم به علامه نائینی و جایگاه علامه نائینی در اون سلسله و زنجیره حکمت و شاخه های حکمت که منبعث بود از حوزه های منشعب از حوزه عرض به حضور شما که آیت الله نوری، لا اسمش ملا علی نوری، اونجا ما اون بحث اونجا در حقیقت مشخص کردیم. آخرین نکته که به من اینجا از علامه نائینی بخونم، خب عذر میخوام قبل از اون گفتم که این عبارتی که ایشون میگه ما از اصل لا تنقض و یقین به شک این همه قواعد استخراج کردیم، اگه یادتون باشه علامه مطهری هم یه عبارتی داشتن که قبلا من خوندم، حالا با توجه به تطبیق با عبارت علامه نائینی خوبه که یه مرور دیگه هم به اون عبارت داشته باشیم. علامه مطهری هم اینجا میگن که اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه مورد غفلت واقع شده و در حالی که از آیاتی چون بالوالدین احسانا و اوفو بالعقود عموماتی در فقه به دست آمده، ولی با همه تأکیدی که در قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد، معذالک یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است، که خب اینو قبلا خوندیم، آدرسش هم دادیم. خب اما آخرین نکته‌ای که از علامه ناینی اینجا بخونم و مقایسش رو با فارابی میذارم برای جلسه آینده، علامه ناینی در صفحه 36-37 نه اشتباه کردم در صفحه 39-40 اون 36-37 نکتش رو من اشاره کردم. ببینید در صفحه 39-40 بحث بسیار بسیار مهمی رو ایشون مطرح میکنه. بعد از اینکه حکومت رو به دو وجه ایشون تقسیم میکنه، حکومت‌های تملیکیه و حکومت‌های محدوده یا مشروطه یا مسئوله، بعد میگه که در واقع نکته مهم اینه که این عبارت حقیقت سلطنت مجعول در دین اسلام و سایر شرایع و ادیان بلکه نزد حکما و عقلاء غیر متدینین عالم قدیما و حدیثا همه بر وجه ثانی مجعول، یعنی در واقع بر وجه حکومت‌های محدود و مشروط و مسئول، نه حکومت‌های تملیکیه، و تحویلش به وجه اول مطلقا از بدع ظالمانه تواقیت امم و اثار است. و این که شما میخواید تحویلش بکنید به حکومت تملیکیه، این میگه از بدعت‌های ظالمانه است. یعنی ببینید خیلی نکات مهمی اینجا وجود داره. یعنی در حقیقت این نحو حکومت عادل از نظر علامه ناینی کاملا عقلانی و پیشادینی است و غیر متدینین هم قدیما و حدیثا رسیدن به این نحو حکومت. دوم این که در حقیقت نحو حکومتی رو داره ایشون مطرح میکنه که بر مبنای عدالت مطرحه، یعنی اینجا فقط و فقط اکتفا نشده به اینکه العدل حسنون، نخه عقل گامهایی رو به پیش بر میداره و به اصول و احکام و مبانی دست پیدا میکنه که نحوه حکومت عادل رو بر ما روشن میکنه، بر ما مشخص میکنه. و در اینجا هم اگه دقت بکنید علامه ناینی هم مثل فارابی، مثل علامه مطهری، مثل علامه شهید صدر، عدالت اجتماعی رو به عنوان یک نظام که دارای خط و خطوط مختلف هست ترسیم میکنه و این نظام عدالت اجتماعی رو به عنوان مبدا و اساس قرار میده و نه به عنوان محصول. این در واقع، حالا من انشاءالله جلسه آینده یه مقایسه ای خواهم کرد بین فارابی و علامه ناینی با توجه حالا با اون دو تا شخصیت دیگه هم که بیان کردیم و میریم به سمت بحث های فارابی در حوزه فقه مقاصدی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.